درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز هفتم بهمن ماه هست و همونطور که میبینین من در یک مکان دیگه هستم، در واشنگتن دی سی نیستم و برای همینم تو این یک هفته گذشته نتونستم براتون برنامه آماده بکنم، ولی به زودی برمیگردم به اون روند سابق. در این یک هفته اتفاقات زیادی افتاد. من فقط میخوام خیلی سریع اول به اخبار امروز بپردازم، اخباری که به نظر من چند تا خبر مهم امروز بود که یکیش حمله به سفارت آذربایجان بود در تهران، که به هر حال اون چیزی که خبرگزاری ایران پوشش دادن، خبرگزاری جمهوری اسلامی پوشش دادن، اونجوری که بیان کردن این بود که طرف مشکل شخصی داشته و حمله میکنه. فیلمش هم هست که با یک کلاشینکوف حمله میکنه، یک نفر کشته شده متاسفانه، دو نفر زخمی شدن. امیدوارم که عواقب بدی نداشته باشه، ولی میتونه اینجور خبرها دردسرساز باشه. یعنی اینجور اتفاقات میتونه دردسرهای بزرگی رو برای همه مردم ایران درست کنه. میدونیم که جمهوری اسلامی حکومت شروری، اهل جنگ درست کردن، اهل خشونت هست و تا الان هم تو خیلی از کشورهایی که وارد شده جنگ فقط درست کرده. یعنی شو رد پای جمهوری اسلامی رو دنبال بکنید، به هر کشوری که وارد شده یه جنگ و جدلی اونجا به وجود آورده و مردم اون کشورها دارن رنج میکشن، دارن درد میکشن مثل مردم ایران. بنابراین این اتفاق ممکنه تبعات بدی داشته باشه. همیشه جنگ ها با یه بهونه های خیلی کوچیک و به ظاهر احمقانه راه افتاده و به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال جنگ درست کردن توی این منطقه است، مأموریتشه. خب دیدیم که لیست اتحادیه اروپا هم سپاه پاسداران رو نگذاشت توی لیست تروریستی به بهونه های مختلف و فقط یه هفته مردم رو سرکار گذاشتن و این یه بازی رسانه‌ایه. این همون جنگ روانیه که من تایتل این برنامه رو گذاشتم جنگ روانی، یا دلیل این که شماره دو رو کنارش گذاشتم، چون قبلا هم یه لایو دیگه داشتم، یه برنامه زنده دیگه داشتم راجع به جنگ روانی، اونجا بیشتر توضیح دادم جنگ روانی رو و الان هم فقط میخوام همین مثال هاشه. یعنی این که میان یک موضوعی که اهمیتی نداره رو بزرگ میکنن و بعد هم حواس ها پرت میشه به یه جای دیگه. مثال بارزش که میدونم الان خیلی از شمایی که پایین برنامه نشستین منتظرین که من راجع به این موضوع صحبت بکنم، و با اینکه خیلی سعی کردم دوری بکنم از این موضوع، چون میدونم یک موضوع دستساز هست و برای همین جنگ در راستای جنگ روانی است، برای اینکه حواس ما رو پرت بکنه، همین مسئله وکالت است. من فقط قبل از اینکه اصلا بیام بپردازم یه خورده این موضوع رو باز بکنم، که البته زیادم بهش نمیپردازم، فقط یه توضیح مختصری خواهم داد، ولی اول فقط به این فکر کنین که دو هفته پیش، نه چهار هفته پیش، جو رسانه چطور بود؟ ما داشتیم به چه اخباری میپرداختیم؟ همه ما نوک تیز پیکانمون به طرف جمهوری اسلامی بود، همه ما قلب جمهوری اسلامی رو هدف گرفته بودیم و خواستار براندازی، یک صدا داشتیم راجع به براندازی جمهوری اسلامی، مسئله صدمه زدن به جمهوری اسلامی، راجع به این گونه امور صحبت میکردیم. اما الان یه بخش بزرگی از فعالین رسانه‌ای که در خارج از کشور به خصوص فعالیت دارن، یه عده طرفدار وکالت دادنن، یه عده ضد وکالت دادنن و همون کسانی که داشتن با جمهوری اسلامی میجنگیدن الان مقابل همدیگه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی رو هم فراموش کردن، گذاشتن کنار دیگه جمهوری اسلامی رو. و این شکسته، این یعنی شکست در جنگ روانی، یعنی که اونا تونستن بالاخره یه جوری سر ما رو به یه چیز دیگه غیر از براندازی جمهوری اسلامی گرم بکنن. برای همین باید حواسمون رو جمع بکنیم. خطر بزرگ، خطر اصلی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی کشور ما رو تا همین الان ببینید چه بلاهایی به سرش آورده. ادامه جمهوری اسلامی اون چیزیه که ما باید نگرانش باشیم، نه بعد از جمهوری اسلامی. ادامه جمهوری اسلامی بزرگترین خطر برای ایران و تک تک ایرانیانه، چه اونایی که داخلن چه اونایی که خارجن. هر کسی که وابستگی به ایران داره بدونه که جمهوری اسلامی خطر بزرگ است. جمهوری اسلامی ایران ما رو نابود خواهد کرد، همونطور که میبینید تا الان هم در همون مسیر حرکت کرده، ولی بالاخره یه چیزی باقی مونده هنوز، یه چیزی که ما بهش میگیم هنوز ایران، هنوز یه کشوری روی این نقشه جهان به نام ایران وجود داره و یه مردم 80 میلیون نفر، 80 و چند میلیون نفر هم دارن توش زندگی میکنن. این 80 و چند میلیونی که در داخل ایران زندگی میکنن و اون کسانی که خارج از ایران هستن و دلبسته این ایران هستن، فقط باید از ادامه جمهوری اسلامی بترسن. تنها نگرانی همه ما باید ادامه جمهوری اسلامی باشه، نه چیز دیگه ای. نپردازین به چیز دیگه ای. اجازه ندین که اینقدر راحت حواستون رو پرت کنن، حواسمون رو پرت کنن. در مورد وکالت، من موضوع چیزی که به ذهن خودم رسید و میخواستم بگم اینه که مسلماً هر کسی که بتونه حتی یه تلنگر به جمهوری اسلامی بزنه من بهش وکالت میدم، لازم هم نیست اصلا بشناسمش. هر کسی که هر جوری میتونه به جمهوری اسلامی صدمه بزنه، اگه نیازی به وکالت من داره من بهش وکالت میدم. اما بیاین فکر کنیم یه خورده، آیا محسن شکاری، مجید رضا رهنورد از کسی وکالت گرفته بودن که برن به جمهوری اسلامی بجنگن؟ این بچه‌هایی که خونشون ریخته شد کف خیابونا، این چند ده هزار نفری که الان تو زندان‌های جمهوری اسلامی اسیر شدن در همین مدت 100 روز گذشته، آیا وکالت گرفته بودن از کسی؟ نبرد با جمهوری اسلامی و جنگ با جمهوری اسلامی وظیفه هر ایرانی ایران دوستیه، هر ایرانی با شرفی، با وجدانی باید اینو بفهمه که بعد بره با جمهوری اسلامی بجنگه. اگر واقعا مهمه براش ایران، فقط باید به فکر نابودی جمهوری اسلامی باشه و این نیازی به وکالت نداره. حالا اگر اون کسانی که معتقدن نیاز هست، خیلی خوب، ما وکالت میدیم به هر کسی که میتونه صدمه ای به جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من اگر قراره به صورت سازمان یافته و تحت یک ارگانی با جمهوری اسلامی مبارزه بشه، این نیاز به یک برنامه هدفمند و زمان بندی شده داره تا ما بتونیم مشارکت بکنیم، وگرنه این حرفی خب بوده دیگه، تمام این 43-44 سال حرفی، یه عده اینوری بودن یه عده اونوری بودن، چیزی نمیشه، اتفاقی نمیفته. جمهوری اسلامی هم داره ویران میکنه ایران، داره جارو میکنه، همه داشته و نداشتمون رو داره میبره با خودش. اون خاک به توبره کشیدن، واقعا عملا خاک ما رو به توبره کشیدن، رسما دارن خاک ایران میفوشن، دارن نابود میکنن محیط زیست، محیط زیستمون رو دارن از بین میبرن. پس الان فقط وظیفه ما مبارزه با جمهوری اسلامی، جنگ با جمهوری اسلامی. این بچه‌هایی که رفتن کف خیابون جنگیدن و دیدین که چه تکونی دادن دنیا رو، اینها از کسی وکالت نگرفته بودن، اینا داشتن وظیفه انسانیشون، وظیفه میهنیشون انجام میدادن و ما با هممون باید این کارو بکنیم. فقط خواهشم ازتون اینه که اصلا نیازی نیست ما جبهه بگیریم، چه در تایید چه در رد، اصلا این یه بازیه، یه بازی روانیه. اجازه ندین که این بازی روانی ما رو از هدف اصلیمون، از راه اصلیمون پرت کنه. هموطنای ما داخل ایران دارن زجر میکشن، دارن درد میکشن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی، به خاطر شرایط اقتصادی. ببینید الان دو مرتبه اعتصابات به صورت پراکنده داره در جریانه. باید هم صدا بشیم با هم و اینو همه با هم، به جای اینکه بریم روی اینجور مسائلی که به جایی نمیرسه و ارزشی نداره، بیایم همین مسئله اعتصابات همزمان رو روش کار کنیم. اعتصابات همزمان همه ایرانی ها کمر جمهوری اسلامی رو میشکونه. اون چیزی که همه این قدرت ها ازش وحشت دارن حرکت مردمه و این حرکت مردم و خواست مردمه که تعیین کننده است، نه چیز دیگه ای. کشورهای غربی، اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزلند که جزء انگلیس هستن، کشورهای اروپایی و آمریکا سیاستمداران فاسدی دارن که همون سیاستمداران فاسد جمهوری اسلامی سر کار آوردن توی ایران و مواظبش بودن توی این 43-44 سال. وگرنه این 4 تا آخوند احمق، 4 تا آخوند بی سواد و با اون 4 تا فرمانده شکم گنده که نمیتونن تهدیدی باشن برای غرب، نمیتونن کار خاصی انجام بدن. اینا با هماهنگی خودشون است و وقتی که میبینین که یعنی دم خروسشون اینجاها میزنه بیرون، این دشمنی ظاهری که توی رسانه ها ساختن که اینا دشمن اونان، پرچم آتیش میزنن، شعار میدن تو خیابونا، مرگ بر آمریکا میگن، عملا وقتی که به جایی میرسه که بعد صدمه بزنن به جمهوری اسلامی، میبینین که هیچ اتفاقی نمیفته. دولت جورج دبلیو بوش در زمان جنگ عراق، زمانی که آمریکا در عراق بود و ارتش آمریکا در عراق حضور فیزیکی داشت، 3 بار با آخوندان نشستن مذاکره کردن. حتی بعد از این که اومد گفت اینا اکسس آف ایولند، نمیدونم حلقه شیطانی هستن، بازم نشستن باشون مذاکره کردن. همه جور مدارک هم دستشون بود. ژنرالای آمریکایی خودشونو کشتن که گفتن بابا اینا دارن بمبای کنار جاده میارن، جمهوری اسلامی داره میاد این گروهای شورشی رو بر علیه ما علم میکنه و به جون سربازای آمریکایی میندازه. یعنی نشستن باشون مذاکره کردن. فرقی نمیکنه دموکرات و جمهوری خواه آمریکا همون اصلاح طلب و اصولگرای ایرانن. هیچ فرقی ندارن. همشون یموش سیاستمدار فاسدن. اگر میخواستن کاری بکنن کرده بودن. قرار نیست کاری بکنن. کمپانی هایی که پول دادن تا این سناتورها برن توی سنای آمریکا بشینن یا اون کانگرسمن ها برن توی کنگره آمریکا بشینن، همون کمپانیایی هستن که دارن از وجود جمهوری اسلامی سود میبرن و اینها نمیخوان جمهوری اسلامی بره. هیچ حرکتی هم نمیکنن برای ما. بنابراین ما صحبت کردن و مذاکره کردن ما با اونا بی‌معنیه. زمانی ما دست میتونیم واقعا، یعنی اونا میان سراغ ما که با ما مذاکره بکنن که دستمون پر بشه، کف خیابون رو داشته باشیم که نشون بدیم ما داریم میریم به طرف نابودی جمهوری اسلامی. حالا حاضرین شما بیاییم با ما حرف بزنیم، ما داریم جمهوری اسلامی نابود میکنیم. ولی وقتی چیزی دستمون نیست، مذاکره کردن با اونا بیمعنیه. اونا فقط میخوان بفهمن ما چی دستمون هست که جلوی کار ما رو بگیرن. بنابراین حتی مذاکره کردن با اروپایی ها و آمریکایی ها غلطه، وقت تلف کنیه. در این شرایط ما اول باید بتونیم سازماندهی بکنیم داخل رو، کمک کنیم به این بچه هایی که داخل هستن، احتیاج به کمک دارن، بهشون کمک برسونیم، کمکشون کنیم که بتونن متشکل بشن، متشکل به جنگ جمهوری اسلامی برن. حالا مثلا مسلح شدن الزاماً کمکی نمی کنه. به نظر من هیچ کمکی نمی کنه. ولی متشکل شدن قطعاً برگه برندهی ما خواهد بود در مبارزه کف خیابون. کف خیابونه که همه شو تعیین میکنه، نه ملاقات با اعضای پارلمان اروپا یا این سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی. هیچ کمکی به ما نمیکنه. تمام این سالها ما شاهد این مذاکرات ظاهری، شاهد این مذاکرات بی اثر بودیم. این که به هر حال اشخاص چهرهای شاخص اپوزیسیون رفتن نشستن با این سیاستمداران دیدار کردن، این ندیدین دیگه، عکسشون هم هست. هر دفعه که این دیدارا رو میکنن یه نه عکس ازش میاد بیرون، محتوای گفتگوشون هم نمیاد بیرون که چی بود. ولی نتیجهش چی بوده؟ هیچی. کف خیابون هیچی. آیا جلوی تخریب محیط زیست ایران گرفته شد؟ نه. آیا زندانیان سیاسی آزاد شدن؟ نه. آیا اعدام ها تموم شد؟ نه. آیا جنایات جمهوری اسلامی کمتر شد؟ نه. هیچ اتفاقی نیفتاد. این دیدارها و مذاکرات به هیچ جایی نمیرسه. کف خیابونه که باعث میشه سیاستمدارای اروپایی تجدید نظر کنن کارشونو. فقط کف خیابون، یعنی این حضوری که مردم از شهریور ماه امسال تا آذر ماه که خیلی شدیدتر بود، این بود که او سیاستمدارای اروپایی رو به تکاپو انداخت و اپوزیسیون هم به خاطر اون حرکت مردم ایران تکون خورد. وگرنه قبلش هم بودن دیگه، مگه نبودن این آدم ها تازه که به دنیا نیومدن یه دفعه، همشون بودن، چرا قبلا کاری نمیکردن؟ این همه انتظار برای چی؟ مثلا از دی 96 به طور مشخص فرق کرد شکل اعتراضات، ما داشتیم قبلا اعتراضات، ولی این شعارهای همین توپ تاک میشوشه، این که آخوند باید گم بشه، اینا همه از دی 96 اومد، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و شعارهای شبیه به این حکومت آخوندی نمیخوام، اینا همه از دی 96 شروع شد. خب 5 سال گذشته، چی شد؟ تو این 5 سال چی کار کردن؟ من فقط اینو بگم که عزیزان، دوستانی که نگاه دارین به اپوزیسیون، نگاه دارین به اپوزیسیون خارج از کشور و منتظرین که یه سازماندهی از این طرف شکل بگیره، تا زمانی که برنامه شفاف عملی زمانبندی شده روی میز گذاشته نشده جدی نگیرین، فقط حرفه، به هیچ جایی هم نمیرسه. زمانی ما میتونیم این دیدارها، این ائتلاف‌ها و اینا رو جدی بگیریم که یک برنامه ارائه بشه. هر وقت اون برنامه ارائه شد، مطمئن باشین که من و تمام هموطنان میهن دوستمون در کنارشون خواهیم بود برای اینکه اون برنامه رو ببریم جلو، کمک کنیم. هر برنامه‌ای که دادن، یک برنامه‌ای که با جمهوری صدمه بزنه به جمهوری اسلامی. همین الان اعضای همین نکبت‌زاده‌های آخوندا دارن پولا رو جارو میکنن میارن خارج، در اروپا، در آمریکا، در کانادا، و این اپوزیسیون هیچ کاری باشون نداره، هیچ حرکتی برای مبارزه با اینا، برای جلوگیری از کارشون نکردن، در صورتی که قوانین این کشورها به ما یه امکاناتی رو در اختیار، یعنی یه قدرتی رو به ما میده اگر البته حرکت کنیم در اون مسیر، که بتونیم ضربه بزنیم بهشون، بتونیم جلوشون رو بگیریم. و بعضی از هموطنانمون به صورت انفرادی خودشون دارن اینا رو افشا میکنن. چرا اپوزیسیون این کار رو نمیکنه؟ چقدر سخته؟ چقدر هزینه داره؟ 4-5 نفر رو استخدام بکنن که فقط بشینن روی همین مثل کارهایی در حد همون کمپین شرمساری، که اونم باز نتیجه یه همکاری 3-4 نفر آدم با هم دیگه است، نه تحت نام اپوزیسیون هم نبوده، یعنی زیر هیچ چتر هیچ کدوم از این اپوزیسیون سنتی نبودن خودشون. و ببینین که چقدر اثر داشت اون کار. همونطور که گفتم، خطر بزرگ ادامه جمهوری اسلامیه. ما باید بتونیم جمهوری اسلامی رو متوقف کنیم، اینه که ما رو میرسونه به زن، زندگی، آزادی. نبرد با جمهوری اسلامی مستقیما، صدمه زدن به جمهوری اسلامی، این تمام جنگ روانی دشمن رو خونسا میکنه. سالی 500 میلیون دلار، یه دفعه بهتون گفتم، سالی 500 میلیارد دلار پول خرج میشه برای این رسانه ها، برای ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، ایندیپندنس فارسی، دویچه وله فارسی، نمیدونم یورو نیوز، همشون الان دیگه بخش فارسی دارن. سالی 500 میلیون دلار یا بیشتر داره هزینه میشه. کی داره پول اینا رو میده؟ و همشون هم میبینین دیگه، مهموناشون یه سری آدمای مشخصن و اخباری هم که بهش میپردازن یه سری اخبار مشخصن. در همین 2 هفته گذشته فساد جمهوری اسلامی، یعنی این دزدی هایی که از اموال مردم میشه، شتابم گرفته. پتروشیمی ها رو دارن میبخش بین خودشون تقسیم میکنن، پتروشیمی هایی که با پول خزانه کشور ساخته شده، مثل همون خودروسازی ها و اینا، همش رو دارن بین خودشون تقسیم میکنن. این اتفاقی که بهتون میگم، تقسیم پتروشیمی ها، با یکی از دوستان امروز صحبت میکردم که روی همین مسائل فساد جمهوری اسلامی کار میکنه، داشت بهم میگفت که دارن پتروشیمی ها رو بین خودشون تقسیم میکنن. آیا میبینید تو این رسانه ها راجبش صحبت بشه؟ آیا بی بی سی فارسی حتی یه گزارش 3 دقیقه‌ای هم راجبش ساخت؟ یا ایران اینترنشنالی که روزی 11 12 ساعت برنامه زنده تولید میکنه، چند دقیقه به این فساد جمهوری اسلامی پرداخته که تازه همین الان داره در جریانه. مسائل اقتصادی نه، چطوری دارن معادن ما رو تاراج میکنن، غارت میکنن، نه، نکبت‌زاده‌هاشون اومدن بیرون دارن پولا رو میدزدن میبرن، راجبش حرف میزنن؟ نه، ولی راجب وکالت میدهن. 600 تا برنامه درست میکنن، 500 تا تحلیلگر و جامعه شناس و سیاست مدار میارن که تایید کنن یا رد کنن. حواس مردم پرت بردن اصلا یه جای دیگه، اصلا مبارزه با جمهوری اسلامی فراموش شد. انگار نه انگار که جوانان دسته گل 22 ساله ما رو به راحتی زدن تو خیابون، کشتن، اعدام کردن، هیچی به هیچی. پس اینا دوست ما نیستن، این رسانه ها دوست ما نیستن، این دولت های خارجی دوست ما نیستن. اینقدر گول نخوریم، ما خودمونو داریم، باید رو پای خودمون وایسیم. میتونیم، دیدیم دیگه، دیدیم که همین بچه ها، همین تظاهراتی که تو ایران شد چه اثری گذاشت، چقدر فرق کرد نگرش بقیه هموطنانمون نسبت به داخل، چقدر فرق کرد رفتار خود سیاستمدارای اروپایی به خاطر اون حرکت. وگرنه سپاه پاسداران که روز اول تروریست بوده، مگه تازه است تروریستیه تروریست بودن سپاه پاسداران؟ مگه اتفاق تازه ایه؟ به کسی ثابت نشده بوده تا حالا که جمهوری اسلامی جنایتکاره، تجاوز میکنه، بچه ها رو میکشه؟ از سال دهه 60 این کارا رو میکرد، 40 سال پیش. حالا الان باید کمیته حقیقت یاب بره تا اینو بفهمن. اینا بازی همش، گول نخوریم. اینا مسئله مهمیه به نظر من. روز 20 فوریه قراره تظاهرات بزرگ در بروکسل برگزار بشه، مثل اون چیزی که در برلین بود و بعدم در استراسبورگ. به نظر من خوبه که یه سری، ما نیاز به یه سری پوشش خبری حرفه‌ای داریم. به امید ایران اینترنشنال و من و تو و نمیدونم صدای آمریکا اینا نباشید. این حرکت مال مردم ایرانه، یک حرکت ملیه، اعتراض به جمهوری اسلامی و حمایت سیاستمداران فاسد اروپایی از این حکومت کثیفه. این یک حرکت ملیه، بنابراین خودمون باید یه پوشش رسانه‌ای قوی داشته باشیم. خواهش میکنم از عکاسان حرفه‌ای که میدونم زیادن، از هموطنانمون، فیلمبردارای حرفه‌ای، برنامه‌سازای حرفه‌ای که برای این رسانه‌ها کار نمی‌کنن، مستقل دارن کار می‌کنن، حضور داشته باشن در این تظاهرات و یه کار تمیز ارائه بدن. یعنی ما نیاز دیگه با دوربین موبایل عکس گرفتن نه، یه چیز تمیزتر می‌خوایم، یه سری عکس حرفه‌ای لازم داریم، برای اینکه بهمون کمک می‌کنه که جواب این جنگ روانی رو بدیم. اونا این همه دارن پول خرج میکنن برای این جنگ روانی، ما باید حرفه‌ای کار کنیم، میتونیم، نیروش هم داریم، فقط باید این کار رو انجام بدیم. و این یعنی همون اتحاد، یعنی همون همبستگی در جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی، در جهت نابود کردن جمهوری اسلامی. خطر بزرگی که ایران تهدید میکنه ادامه جمهوری اسلامیه. نگران بعد از جمهوری اسلامی نباشین. بعد از جمهوری اسلامی منطق و خرد به ایران حکومت خواهد کرد، مطمئن باشید. سارینا اسماعیل زاده ها زیر بار غیر از این نمیرن و نخواهند رفت. ما فقط باید اول جمهوری اسلامی نابود بکنیم، اصلا نگران آیندهش نباشید. و دوران گذار بعد از جمهوری اسلامی هم مطمئن باشین خیلی بهتر از ادامه جمهوری اسلامیه. فقط تصور بکنین که یک روز این دوست ها سر کار نباشن، قالیباف بیکار باشه، خامنه ای و اون بچه هاش بیکار باشن، هیچ نقشی در تعیین سرنوشت ما نداشته باشن، مطمئن باشیم بهتر خواهد بود از این چیزی که الان هست. این همه دوست رو فقط ما بتونیم فراری بدیم از کشورمون، کشورمون گلستان میشه، باور کنید. وقتتون رو برای چیزای دیگه تلف نکنید. بحثای فرسایشی که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه در جهت نمیدونم اثبات یا رد جمهوری یا پادشاهی، اینا به جایی نمیرسه. این حرفا الان اینا رو بذاریم برای بعد از جمهوری اسلامی، اینو هزار بار از تریبون‌های مختلف احتمالاً شنیدین ولی کسی عمل نمی‌کنه بهش. اینه که ما 43 ساله به نوعی داریم درجا میزنیم، ما که میگم منظورم مخالفین جمهوری اسلامی، برای اینکه رفتیم توی یه چیزای دیگه، وارد یه سری بحثای شدیم که اصلا به جمهوری اسلامی صدمه ای نمیزنه. هر کاری که میخواییم بکنین، هر فعالیتی که میخواییم بکنین، از این فیلتر ردش بکنین. آیا این داره به جمهوری اسلامی صدمه ای میزنه یا نه؟ اگه نه، نکنین اون کارو. ما یک راه بیشتر نداریم و اون نابود کردن جمهوری اسلامی. در غیر این صورت خودمون محکوم به نابودی میشیم. من فقط برای اینکه بهتون میگم که هنوز در جریانه این اعتراضات مردم ایران، چند تا فیلم از امروز براتون میذارم. اولیش مربوط به ایزه هست که مردم میخواستن در آرامگاه جمع بشن و دو مرتبه جمهوری اسلامی، ببینید چقدر از مردم میترسن، از اینکه مردم کنار هم جمع بشن، حتی توی آرامگاه که بیرون شهره، میرن اونجا هم یه عالم مامور امنیتی میچینن که مردم جمع نشن، ولی بازم مردم جمع شدن. ببینیم یه فیلم ازش. خب این در ایزه بود. در زاهدان هم ما طبق معمول هر جمعه زاهدان، هموطنان شجاعمون در زاهدان میان بیرون و همون حرفای ما رو میزنن، همون حرفای بقیه مردم ایران رو میزنن اونجا. ببینیم. خب اینا در زاهدان بود امروز، هموطنان شجاع بلوچ و سیستانیمون هر جمعه دارن میان تو خیابون. یعنی واقعا شمایی که در خارج از ایران همه چیت هم تأمینه، نشستی به جای اینکه یه کاری انجام بدی، به جای اینکه یه حرکت مثبتی در صدمه زدن به جمهوری اسلامی انجام بدی، نشستی فحش میدی به یکی دست دیگه که مثل تو فکر نمی کنه. بعد خجالت بکشی. یه چیزی هم راجع به فحش دادن بگم. ببینید این فحش دادن نشانه، حالا مثلا تو محاوره آدم ها، مثلا دوتا با دوستت نشستی بود بریم حرف میزنید، ممکنه هرچی بگیم، ولی اینه که میان می نویسن، شروع میکنن نوشتن فحش. بیشعورن. اگر شعور داشتن میتونستن با منطق نظرشون رو بیان کنن، نیازی نداشت که فحش بدن، خیلی راحت میتونستن به صورت منطقی بگن چرا اینجوری که شما فکر میکنی غلط، اینجوری که من فکر میکنم درست، مثلا میگم. و این بیشعوری به خاطر بیسوادیه و مخصوصا اینه که همش تو پایین تنن، فلانم به فلانه، فلان به فلانه، این فلان به فلانه، زودم میرن سراغ خواهر و مادر و چون ضعف خودشون همین چیزاست، همین مشکلات جنسی دارن به نظر من. و بارها تو نوشتم، من جواب کامنتاری که دادم گفتم شعورت از کمرت بالاتر نمیاد دیگه، یعنی همش تو همون زیر کمر موندی. برای همینم وقتی هم که میخوای کسی رو تحقیر بکنی از همونجا فقط بلدی، نمیتونی به فکرش بپردازی، نمیتونی به چون خودت بلد نیستی فکر کنی، خودت بلد نیستی بیاندیشی، به همین دلیل تو همون کمر به پایینی. این مال کسانی که میان این فحشا رو مینویسن و اینم اصلا سیگنیچر، یعنی امضای جمهوری اسلامیه. بیشعورترین انسانهایی که در ایران زندگی میکنن طرفداران ولایت هستن، نادانترین احمقترین آدمان، و اونها هستن که اصلا دهنشون اینجوری باز میشه با فحش. و هر وقت یه جریانایی را میندازن تو این رسانه ها، یه سری از همونا میشن موافق، یه سریشون هم میشن مخالف. اینا میزنن به تبل این جنگ میکوبن، بقیه هم یه سری هم جوگیر میشن این وسط و میفتن توی این بازی. و اینجوری میشه که تمام جریان رسانه، به جای اینکه تمام جریان افکار عمومی به جای اینکه بپردازه به نابودی جمهوری اسلامی، یکی از این شعارها امسال سال خونه صدعلی سرنگون، خب امسال داره تموم میشه. یعنی ما از این گفتمانی که همین امسال بعد تکلیف جمهوری اسلامی رو معلوم بکنیم، رسیدیم الان به اینکه یقه همدیگه رو بگیریم بگیم تو چرا اینو قبول نداری، تو چرا اونو قبول داری. این غلطه. شما به هر کسی که باور دارین و فکر میکنین که موثره، باشه با همدیگه برین به طرف نابودی جمهوری اسلامی. ما یک هدف داریم، اونم نابودی جمهوری اسلامیه. بقیهش دیگه حرفه، بقیهش دیگه بازیه، با اپوزیسیون بازی. تو برنامه زنده قبلیم گفتم اینا، نه اپوزیسیون بازیه. این بازی ها ما رو به جایی نمیرسونه. حالا شما دوست دارین بازی کنین، من متاسفم براتون، برای اینکه به نظر من ارقی به ایران ندارین، نگرانی راجع به ایران ندارید، نگرانیتون راجع به همین اشخاصه فقط. اینا به جایی نمیرسه، کمکی نمیکنین به ایران. اگر ارقی به ایران دارید، بازم میگم تاریخ ایران رو بخونید تا بتونید قضاوت درستی راجع به آدم ها داشته باشین. تاریخ ایران رو باید بخونید منصفانه از چند منبع مختلف، تاریخ رو بخونید، تاریخ همین 60-70 سال گذشته رو. یکی دیگه از منابعی که میخوام بهتون معرفی بکنم، قبلا من چند تا کتاب رو اسم بردم، ولی یه سری مصاحبه خوب هم هست، مخصوصا مصاحبه هایی که حسین دهباشی کرده، کاری ندارم حکومتی بسیجی هرچی که هست باشه، مصاحبه هاش مصاحبه های ارزشمندی بوده، برای اینکه اطلاعات خوبی به ما میده وقتی که اون مصاحبه رو گوش میدیم. توصیه هم اینه که همین انقلابیون خود جمهوری اسلامی رو مصاحبه کنید. خب معلومه اون وقتی که جایی که طرف داره دروغ میگه مشخص، چند یه سری ارتشی رو مصاحبه کرده، اینا رو گوش بدین ببینید واقعا تو این جنگ ایران عراق چه اتفاقی افتاد. اونایی که هنوز طرفدار جمهوری اسلامی هستن، برن بشینن مصاحبه این ارتشیایی که حسین دهباشی باشون مصاحبه کرده رو گوش بدن. و یه سری از این فعالین سیاسی رو هم مصاحبه کرده، اونا رو هم گوش بدین. خودتون از مغزتون استفاده کنین و وقتی که برین کتاب بخونین، اون موقع بهتر میفهمین، بهتر میفهمین که کجا داره طرف دروغ میگه توی این مصاحبهش. ولی ما احتیاج داریم این اطلاعات. فرهنگ ایران رو بشناسید. اگر میخواییم برای ایران قدمی بردارین، نمیشه با فرهنگ ایران بیگانه باشید، باید فرهنگ ایران رو بشناسید. یکی از منابعی که بهتون معرفی میکنم همین برنامه‌ای که با هومر داشتیم، با هومر آبرامیان عزیز، پدر هومر، تا بفهمین که این اصلا این ایران از کجا اومده، این فرهنگ ایران از کجا اومده، این جشن‌های ایرانی از کجا اومده. اینا رو راجعش ما بکنم در 12 تا برنامه مختلف راجع به اینا حرف زدیم، بیشتر 14-15 تا برنامه است. یا از هر منبع دیگه که میخواید خودتون انتخاب میکنین، اگر اینو دوست ندارین از هر منبع دیگه که میدونین، ولی باید فرهنگ ایرانو بشناسین. اگه فرهنگ ایرانو نشناسین نمیتونین به ایران کمک بکنین. اون بچه‌هایی که تو خیابونن میشناسن، یه چیزایی فهمیدن، برای همینه که حاضرن جونشونو بدن. بیشتر از این سرتون درد نمیارم. خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه بودین. به زودی برمیگردیم به روند سابق و برنامه رو تعدادشو بیشتر خواهم کرد. سعی میکنم یه سری برنامه در با پدر هومر دو مرتبه شروع کنم برنامه همو. با دکتر نظری که داریم برنامه همچنان، و بقیه برنامه هم سعی میکنم دو مرتبه برگردونم به همون حالت روتین هفتگیش که در تماس باشیم با هم و بتونیم کمک کنیم به روشن کردن بقیه هموطنانمون. کامنتاتون هم من میخونم همیشه، تمام کامنت هایی که زیر این برنامه نوشته میشه من میخونم. نظری اگر دارین بفرمایین، حتما اگر قابل جواب دادن باشه جواب میدم زیر خود کامنت، یا اینکه توی برنامه بهش میپردازیم. به هر حال یادتون باشه که ما باید اول حواسمون به کار خودمون باشه، بعد اول از خودمون بپرسیم که من چه قدمی برداشتم برای صدمه زدن به جمهوری اسلامی. اون دوستانی که از همین دوستان خودم که در این راه دارن حرکت میکنن، یعنی خودشون دارن رسماً یه عملی ضد جمهوری اسلامی انجام میدن، اونها اصلا گرفتار این بازی نشدن. تنها کسانی گرفتار این بازی‌های رسانه‌ای میشن که کارشون نمیده فقط بشینن اخبار نگاه کنن، کار دیگه ای انجام نمیدن غیر از اخبار تماشا کردن. طرفداری از این یه طرفداری از اون بی‌معنیه. بعد یه کاری انجام بدین، بعد یه کاری در جهت صدمه زدن به جمهوری اسلامی انجام بدین، و وقتی این کار رو شروع کردین دیگه اصلا وارد اون بازی هم نخواهید شد. این ایران متعلق به همه ماست، هیچ کس از اون یکی ایرانی تر نیست. ما هممون وظیفه داریم تلاش کنیم که ایرانمون رو پس بگیریم. ایران ما اشغال شده در ظاهر به وسیله این آخوندها، ولی در باطن به کمک به وسیله همین غربی ها، به وسیله همین سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی که در خدمت یه سری کمپانیه، یه سری کمپانی بزرگ گلوبال جهانی هستن دیگه، اینا جهان وطنی همینن، همین کمپانی هستن که این سیاستمداران به خدمت گرفتن با پول، و فقط هم به پول در آوردن فکر میکنن، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنن. کشور ما به وسیله اینا اشغال شده. برای اینکه بتونیم از اینا پس بگیریم باید وجود داشته باشیم. وقتی وجود داشته باشیم، اراده ملی داشته باشیم، هیچ قدرتی از پس ما بر نمیاد، هیچ قدرتی. مطمئن باشیم پیروز میشیم. ممنون از توجهتون. تا دیداری بعد. بدرود.